بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاعتان می‌رساند.
با سلام. رهبران کره شمالی و کره جنوبی در بیانیه مشترکی متحد شدند در زمینه امضای موافقتنامه صلح میان دو کشور گفتگو کنند. در این بیانیه دو کشور همچنین به توافق رسیدند اقداماتی را برای افزایش روابط اقتصادی انجام دهند. این بیانیه مشترک که به امضای رهبران دو کره رسید در پی دیدار سه روزه رئیس جمهوری کره جنوبی از کره شمالی و دیدار با رهبر کره شمالی صورت گرفت. در همین حال کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی میگوید ایالات متحده کارشناسانی را برای متوقف کردن کار تأسیسات هسته‌ای کره شمالی به این کشور اعزام میکند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد پیش از ارائه گزارش نتایج مذاکرات خود با علی لاریجانی مذاکره کننده هسته ایران به شورای امنیت چند بار دیگر با او دیدار کند. قرار است خاویر سولانا گزارش خود را تا اوایل ماه نوامبر یعنی اوایل آبان ماه ببخشید اواسط آبان ماه به شورای امنیت ارائه دهد. نیروهای افغان و آمریکا کنترل منطقه اجیرستان در استان غزنی را به دست گرفتند. صدها نفر از شبه نظامیان طالبان سه شنبه شب منطقه اجیرستان در افغانستان را تصرف کرده و به آتش کشیدند. بر اثر سقوط یک هواپیمای باری آنتونوف ساخت روسیه در منطقه مسکونی در کینشاسا پایتخت کنگو 19 نفر کشته شدند و شبه نظامیان طرفدار طالبان سه سرباز پاکستانی را که به اسارت گرفته بودند کشتند. هم‌اکنون شبه نظامیان طرفدار طالبان در مرز افغانستان بیش از 200 سرباز پاکستانی را در اسارت خود دارند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آمریکا به تلاش‌های خود برای اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران ادامه می‌دهد. فرمانده کل سپاه پاسداران مأموریت اصلی این ارگان نظامی را مقابله با تهدیدهای داخلی می‌خواند. ادامه اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و گزارش‌های دیگر. آمریکا همچنان در پی اعمال تحریم‌های گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران است. این تحریم‌ها در چهارچوب قانون تحریم‌های ایران، لیبی که مربوط به 11 سال پیش است و همچنین قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به فصل 7 منشور آن سازمان به تصویب رسیده صورت می‌گیرد. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد از وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا یک بار دیگر به شرکت‌هایی که در صدد سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هستند توصیه کرد از انجام چنین اقدامی صرف نظر کنند. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به قانون معروف به تحریم‌های ایران لیبی روز پنجشنبه در واشنگتن گفت با توجه به نزدیکی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران باید بگویم که ما قبلا بارها موضع خود را روشن کرده ایم. به گمان من اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران نیست. اقدام به سرمایه گذاری در دولتی که از تروریسم در سراسر جهان حمایت می کند و در پی تولید جنگ افزار اتمی در پوشش استفاده صلح آمیز اتمی است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس با اشاره به قانون تحریم علیه لیبی و ایران گفت: به نظر ما سرمایه گذاری در دولتی که چنین اعمالی را انجام می‌دهد کار صحیحی نیست. در اواسط ماه اوت سال جاری میلادی دولت ترکیه مقدمات عقد قراردادی را با ایران برای انتقال 35 میلیارد متر مکعب گاز از طریق آن کشور به اروپا فراهم کرد. با توجه به قانون تحریم‌های ایران و لیبی که در پنجم ماه اوت سال 1996 میلادی از کنگره آمریکا گذشت، ایالات متحده تحریم‌های را علیه ایران و شرکت‌هایی که با آن کشور معامله می‌کنند اعمال کرد. لایحه تحریم‌های ایران لیبی در آنچه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است، به دلیل تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم بین‌المللی و در نتیجه در خطر قرار دادن امنیت ملی آمریکا تصویب شد.
پریشهر فرزام گزارش می‌داد. اما سردار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه 7 مهر مأموریت اصلی این ارگان نظامی جمهوری اسلامی را مقابله با تهدیدهای داخلی عنوان کرد. تحلیلگران سیاسی به رادیو فردا میگویند این گفته ها میتواند به معنای فشار بیشتر بر فعالان سیاسی و مدنی در ایران باشد. گلناز اسفندیاری گزارش دارد در این مورد که با هم میشنویم.
گفته های سردار علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران را برخی از تحلیلگران هشداری به منتقدان در داخل کشور می دانند. آقای جعفری اخیراً گفت که مأموریت اصلی سپاه اکنون مقابله با تهدیدهای داخلی است و گفت که سپاه پاسداران با هر تهدیدی که دستاوردهای جمهوری اسلامی را به مخاطره اندازد برخورد می کند. آقای جعفری همچنین گفت که اکنون سپاه فرماندهی نیروهای بسیج را نیز بر عهده می گیرد. گزارش حاکی است که نیروهای بسیج در برخی از حملات علیه دانشجویان و روشنفکران دست داشتند. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنین گفت که به گفته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه باید انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد تا بتواند به گفته او در برابر تهدیدات سیاسی، اجتماعی و امنیتی دشمنان وارد عمل شود. آقای جعفری افسود آغاز نقل قول: تهدیدات علیه انقلاب پیچیده و گسترده تر از گذشته شده، پس ما حق نداریم که آرام بنشینیم. پایان نقل قول. محسن سازگارا از منتقدان سرشناس جمهوری اسلامی که اکنون در دانشگاه هاروارد فعالیت تحقیقاتی می کند، از مؤسسان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. آقای سازگارا به رادیو فردا گفت که گفته های آقای جعفری به این معنی است که سپاه پاسداران نقش فعالتری را در مقابله با منتقدان دولت بازی خواهد کرد.
یعنی اینکه مأموریت سپاه بنابراین این است که در داخل دخالت بیشتری بکنه و وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن و در همه ابعاد بیش از گذشته دخالت بکنن.
در ماهای گذشته در ایران فعالان دانشجویی، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران با فشار فزاینده دولت مواجه شدند و برخی از آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بازداشت شدند و با اتهامات امنیتی و زندان مواجه شدند. فشار بر فعالان و برخورد با آنها یکی از شدیدترین موارد در سالهای اخیر توصیف می‌شود. برخی معتقدند که این اقدامات واکنشی از سوی جمهوری اسلامی است به فشارهای فزاینده بین‌المللی، به ویژه فشار آمریکا بر ایران به خاطر فعالیت‌های حساس هسته‌ای آن کشور. ناظران می‌گوید جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با فشار بر فعالین سیاسی و اجتماعی در جامعه ایجاد ترس و نگرانی کند و جلوی فعالیت‌های مدنی و سیاسی را بگیرد. گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران این نگرانی را به وجود آورده که حال فعالان و منتقدان در ایران با فشار بیشتری مواجه شوند. سپاه پاسداران در ایران از نفوذ بسیاری برخوردار است. ایالات متحده آمریکا نیروی قدس وابسته به سپاه را به حمایت از شورشیان عراق متهم می‌کند. ایران این اتهامات را بی اساس می‌داند. با این حال گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی است. محمود احمدی نژاد، برخی از مشاورین و وزرای او و نیز شماری از نمایندگان مجلس از اعضای پیشین سپاه پاسدارانند. برخی از چهره‌های اصلاح طلب نیز پیشتر عضو سپاه بودند. علی افشاری از رهبران پیشین جنبش دانشجوی ایران که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند می‌گوید که جمهوری اسلامی نگران است که به خاطر مسائل اجتماعی و اقتصادی در آینده با اعتراضات بیشتری روبرو شود.
نگرانی‌ها و احساس خطرهایی هستش که حکومت در این مقطع احساس می‌کنه، به خصوص از فعال شدن بیشتر جنبش‌های اجتماعی در ایران و همچنین پیش‌بینی ناآرامی‌ها در آینده، چون در تمامی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی امروز نارضایتی‌ها در حال گسترش هست.
در آلمان مهدی فتاح‌پور از اعضای حزب جمهوری‌خواه نیز معتقد است که سپاه پاسداران نقش فعال‌تری در مقابله با اعتراض‌های مدنی در پیش خواهد گرفت.
یعنی این معنی این صحبت ها اینه که ما از این به بعد سپاه مستقیما وظیفه اصلیش این خواهد بود که در مقابل اعتراضاتی که در درون جامعه صورت میگیره رسما وارد عمل بشه. خب قبلا یک چنین موقعیتی نداشت، سپاه در کنار ارتش وظیفه دفاع از کشور رو داشت، ولی حالا وظیفه برخورد با کسانی رو که میخوان اعتراض بکنن قیده رو بر عهده میگیره.
فعالان سیاسی و مدنی در ایران میگویند هم اکنون تحت فشار زیاد دولت قرار دارند، برخی کشور رو ترک کردند و آنهایی هم که ماندند میگویند با احتیاط باید به فعالیت‌های خود ادامه دهند. حشمت الله تبرزدی از فعالان سیاسی و مدیر مسئول یکی از نشریات تعطیل شده که جمعاً 7 سال را به خاطر فعالیت‌های خود در زندان گذرانده است، هفته پیش به رادیو فردا گفت که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران با شرایط دشواری مواجهند.
در شرایط فعلی ماها که در داخل مسالمت آمیز فعالیت می‌کنیم و کارمون هم در قالب نهادهای مدنی هست، هیچ گونه کاری نمی‌تونیم انجام بدیم. یعنی واقعا در یک سال گذشته که بیرون بودم تنها کاری که تونستم انجام بدم این بوده که نشستم توی خونه و برای خودم یه چیزایی خوندم و نوشتم. الانم یه وبلاگ من بیشتر ندارم، حتی این وبلاگ رو هم اینها فشار آورده بودن که تعطیل بشه. بنابراین تا وقتی که شرایط به این گونه باشه من فکر نمی‌کنم امسال من بتونیم فعالیت موثری داشته باشیم.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در ایران مردم از آزادی بسیاری برخوردارند.
فرمانده کل سپاه پاسداران مأموریت اصلی این ارگان نظامی را مقابله با تهدیدهای داخلی خوانده است. گزارش بود از گلناز اسفندیاری. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. نیروی انتظامی به همراه نیروهای امنیتی در شهرستان شوش با حمله به کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه تجمع آرام آنها را به خشونت کشیدند. به گفته شاهدان نیروهای امنیتی با بستن تمامی راه‌های فرار کارگران را که از ساعت اولیه صبح در اعتراض به دستگیری فریدون نیکوفر نماینده اصلی کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل ساختمان بنیاد شهید تجمع کرده بودند محاصره کرده و بعد به آنها حمله کردند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع در گفتگو با مهین گرجی از به خشونت کشیدن این تجمع چنین میگوید:
ما از تحت محاصره نیروی انتظامی بودیم، کلیه مسیرها رو بسته بودن، رو ما از هیچ جایی را نراشتیم بریم شوش، فقط یه عده کمی شوش بودن که از ساعت 8 تا 10 رو اونجا بودن. ساعت 10 رو نیروی انتظامی با تمام قوا بهشون حمله کردن، با تور با هر چی بوده بهشون حمله کردن، زخمی هم شدن، یه طوری به بچه ها حمله کردن که دیگه اصلا فرصت دفاع کردن از خودشون نداشتن. اون عده‌ای که اونجا بودن، اون 1000 نفری که اونجا بودن، چون اینجا از ساعت 8 که ما می‌خواستیم از اینجا بردن دیگه کلی راه رو بستن، حتی راهی که میانبر بوده. به دفعه کما رسیدیم شوش، دیدیم کارگرها دارن بدو بدو سمت چهارراه شوش میان، جاده اصلی شوش و اهوازندینش. حالا که نگاه کردیم دیدیم نیروی انتظامی با تمام قدرتش بهشون حمله کرده، به هیچ وجه حتی شخصیایی هم که اون طرف میدیدن بازداشت میکرد.
الان خبر ندارن که آیا تحصن تموم شده یا اینکه نه؟
والا من تا لحظه ای که اومدن تمام کارگران مرسم پاشیده شدن، بعد به سه تا از بچه ها بازداشت شدن. منم با تلفنی که بهم زدن اومدم سمت مدیریت شرکت، با سه چهار تا از بچه ها کردم منتظر شدن اومدم مدیریت، با مدیریت صحبت کنیم برای آزادی اون بچه هایی که دستگیر شدن.
از مسئولین شرکت یا مسئولین شهر مثل فرماندار یا از اعضای شورای شهر کسی نیومده که صحبت بکنه با شما همچنان، یا بخواد نیروی انتظامی رو متقاعد بکنه که به تجمعتون حداقل حمله نکنن؟
نه اصلا، خود این حمله و اینا از زیر سر همین آقایونه. آقای مدیر عامل امروز اومد برنامه حقوق این بسط شرکت، چون یه عده از این کارگرا گرسنه‌اند، نون ندارن بخورن، نونشون هم قرضی از نونوایی میخرن، بخاطر همین رفتن صف کشیدن. بیشتر از 2000 نفر نقید صف حقوق. ما هم بیشتر بخاطر آزادی فریدین نکوی برنم شده بودیم که آزاد کنم. فرماندار به دستور فرماندار تا ساعت 10:30 آزاد شد، ولی از 10:30 بود دیگه حملهشون رو شروع کردن به طرف کارگرا.
یعنی آقای نیکوفر که دیشب برده بودن امروز آزاد کردن؟
بله آزاد کردن، ولی یکی دیگه از افراد ما رو گرفتن به نام رمضان علیپور. ما هم داریم میریم الان سمت مدیریت. به سه تا دیگه از بچه ها زنگ زدم شرکت، منتظرشون که با هم بریم سمت مدیریت. اگه مدیریت کاری بودن را دیده اون نکنه، ما شنبه بودم به تحصیل ادامه بیدیم.
گفتگوی مهین گرجی را شنیدید با یکی از کارگران حاضر در تجمع کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه. اما مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به احمد قابل، پژوهشگر اسلامی که سال‌هاست از تدریس در دانشگاه‌های ایران محروم شده است، اجازه سخنرانی در حسینیه ارشاد را ندادند. این سخنرانی به دفتر تحکیم وحدت و با موضوع نسبت عدل و آزادی قرار بود در روز 21 ماه رمضان در تهران انجام شود. اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 6 ساعت قبل از شروع به آقای قابل خبر دادند که اجازه سخنرانی ندارد. در گفتگوی با رادیو فردا، آقای قابل در مورد چگونگی متوجه شدن از اجازه نداشتن برای سخنرانی میگوید.
ببینید، کسی با خود من که صحبت نکرد از دستگاه امنیتی. در حقیقت آقایون یه مقداری مثل این که روشون نمیشه که با ما حرف بزنن. اینا زنگ زده بودن به آقای دکتر میناچی و به ایشون گفته بودن که شما بگید آقای قابل نیاد برای سخنرانی.
موضوع سخنرانی قرار بود چی باشه آقای قابل؟
ببینید، بحث نسبت عدل و آزادی بود. یه بحث نظری و علمی هم بود. من خیلی اصلا جنبه کاروادی قضیه رو هم خیلی مورد توجه قرار نداده بودم، ولی به هر حال یه جاهایی شرا، ولی یقینا کمتر از این اتفاقی که افتاد برای دستگاه امنیتی و برای حاکمیت حساسیت آفرین میتونست باشه.
چرا فکر میکنین که سخنرانی در مورد موضوعی که شما ازش صحبت میکنین باعث نگرانی مسئولین دستگاه امنیتی شده، و چطور اینا میخواستن اینو ارتباطش بدن به دستگیری برادرتون؟
بحث سخنرانی من ارتباطش با دستگیری برادرم مطرح نبود که اینا بخوان بگن خود اون سخنرانی مربوطه به اونه. فکر کرده بودن که من از تریبون حسینیه ارشاد مثلا استفاده خواهم کرد. این یکی از علل میتونه باشه، ولی علت دومش اینه که سبک بحثی که من دارم در مطالب دینی و اینها به گونه ایست که رسوا کننده کسانی که به ادعای اسلام یک سری کارهای خلاف رو انجام میدن، یا به ادعای عدالت مثلا فرسونید که دارن ظلم میکنن به مردم. خب طبیعتا پایگاه اعتقادی بعضی از افرادی رو که ممکنه دل بسته باشن به اونها رو میتونه متزلزل بکنه، و اینو خب از این جهت نگرانن و مایل نیستن که به هر حال اطلاع رسانی دقیقی در این خصوص بشه.
آقای قابل، آیا توی فریمان هم ممنوع سخنرانی هستین یا تا حالا چنین اتفاقی براتون پیش نیومده؟
دیگه این یه کارو فکر نمی‌کنم اونا به نفعشون باشه، چون من اگر از نظر اونا سرگرم باشم به یه شهر کوچیکی مثل فریمان، براشون خیلی بهتر از اینی که بیام تهران مثلا در جلسات مختلف شرکت کنم و سخنرانی کنم، یا در مشهد یا در قم باشم. اونا خیلی خوشحالن که به یک نحوی من انگار خودم رو تبعید کردم به فریمان. من اونجا فقط یه جلسه هم بیشتر ندارم، البته اونجا به من فشار نمیارن، ولی به اطرافیانی که میان در جلسات شرکت میکنن، مثلا معلمهایی که میان اونجا در جلسه تفسیر قرآن من شرکت کنن، اونها رو از حق اضافه کاری محروم کردن. یا مثلا به بعضی از افرادی که شاغل در بعضی ادارات دیگه هستن، اونها رو تهدید کردن که شما رو مثلا تنزل درجه میدیم. سعی میکنن افراد رو از دور ما پراکنده کنن، ولی به خود من کاری ندارن معمولا. تا الان اینجوری بوده.
آقا به نگرانی دارین از این وضعیت؟
منم فقط یعنی نگرانم که آخه اینها اگر تصمیماتی هم بعضیاشون میخوان بگیرن، بزرگترهای اونها یه مقداری تعقل کنن، ببینن این تصمیم به نفع اونها یا به ضرر اونها. به هر حال یک گرفتاری هایی از نظر معنوی، از نظر مثلا فشارهای افکار عمومی داره اونها ایجاد میکنه. اینها که خیلی منفعت داره اونها نداشت در قبال اینکه میذاشتن من میرفتن یه سخنرانی عادی میکردن و هیچ اتفاق خاصی هم نمیافتاد، بازتاب فوق العاده هم نداشت. الان که بازتاب این قضیه خیلی بیشتر به ضرر اونهاست، یعنی اینها هنوز در مرحله از رشد نرسیدن که بتونن منافع خودشون رو از مزار رو خودشون تشخیص بدن یا اجازه بدن که یک سری افراد نادان تصمیم گیری هایی بکنن که همیشه ضرر برای اونها داشته باشه. خوبه که یک بازنگری بکنن توی این روششون.
گفتگوی مهینه گرجی را شنیدید با احمد قابل، پژوهشگر اسلامی. سخنرانی آقای قابل در حسینیه ارشاد در روز 21 ماه رمضان لغو شد. اما 5 اکتبر توسط یونسکو، نهاد علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، روز جهانی معلم نام گرفته است و بدین مناسبت با همکاری صندوق بین‌المللی کمک به کودکان یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، بخش برنامه‌های توسعه و نهاد آموزش بین‌الملل سازمان ملل متحد، مراسمی در مرکز یونسکو در پاریس برگزار خواهند کرد. در این مورد گزارش داریم از الهیه هیکس.
روز جمعه 5 ماه اکتبر روز جهانی معلم است و بدین مناسبت سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو مراسم بزرگداشتی در مرکز این سازمان در پاریس برگزار خواهد کرد و به دنبال آن 3 برنامه‌های مختلف بحث و گفتگو در رابطه با نقش معلم در یونسکو برپا خواهد شد. آقای کوچیرو ماتسورا، مدیر کل یونسکو، با انتشار بیانیه‌ای برای بزرگداشت روز جهانی معلم گفته است در بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر کودکان از فرصت آموختن محروم هستند، زیرا این کشورها با بحران کمبود معلم روبرو هستند. موضوع اصلی امسال بزرگداشت روز جهانی معلم برنامه ریزی های مؤثر در رابطه با تعلیم و تربیت خواهد بود. بیانیه‌ای که توسط مدیر کل یونسکو روز جمعه 5 اکتبر خوانده خواهد شد به امضای مشترک 4 نهاد دیگر وابسته به سازمان ملل متحد از جمله صندوق بین‌المللی کمک به کودکان یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، بخش برنامه‌های توسعه و همچنین سازمان آموزش‌های بین‌المللی است. بر اساس برآوردهای یونسکو جهان تا سال 2015 به 18 میلیون معلم جدید نیاز خواهد داشت و از این رقم تنها 4 میلیون متعلق به قاره افریقاست. در بیانیه مشترک نهاد علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد آمده است بخش اعظم بودجه آموزش و پرورش، یعنی 70-80% از بودجه، میبایست به وضعیت معلمان اختصاص یابد و برای رسیدن به این هدف مقامات یونسکو برای کمک به کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردند. در طول سال گذشته معلمان در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود به طور مکرر دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند که با ضرب و شتم ماموران امنیتی این کشور روبرو شده و بسیاری از آنان دستگیر و بازداشت شدند. روز 5 اکتبر پس از تصویب پیشنهادات 2 سازمان یونسکو و سازمان بین‌المللی کار در رابطه با بهبود وضعیت معلمان، 41 سال پیش در سال 1966 در سازمان ملل متحد به روز جهانی معلم اختصاص یافت.
الهیه هیکس. روزنامه واشنگتن پست در گزارش می نویسد پاکستان در نبرد با نیروهای شورشی بازنده می شود و طالبان و افغانستان و القاعده نواحی بیشتری را در کنترل خود در می آورند. نکات برجسته این گزارش را از زبان همکارم عمر سیسان می شنوید.
در گزارش واشنگتن پست به نقل از مقامات امنیتی پاکستانی و غربی گفته می شود ناتوانی اسلام آباد در نبرد با نیروهای طالبان و القاعده موجب شده آنها بر نواحی بیشتری مسلط شوند و از آنجا حملاتی را که روز به روز جاه طلبانه تر می شود طرح ریزی کند. واشنگتن پست اضافه می‌کند عمق مشکل فقط در ماه‌های اخیر و در حالی روشن شده که قراردادهای صلح منطقه‌ای شکست خورده و دولت تدوین استراتژی جدیدی برای شکست دادن شورشیان را تا دور بعدی ریاست جمهوری به تأخیر انداخته است. در این میان به گزارش واشنگتن پست، شبه نظامیان اسلامی افراط‌گرا که با حمله سال 2001 آمریکا از افغانستان بیرون رانده شدند، به مبارزه بی‌رحمانه‌ای که مناطق قبیله‌ای پاکستان را بلعیده و اینک به شهرهای عمده می‌رسد، شدت بخشیدند. بسیاری از مقامات می‌گویند شورشیان توانایی‌های خود را افزایش دادند و اینک نه تنها پاکستان بلکه ایالات متحده و اروپا را نیز تهدید می‌کنند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام نظامی غربی در پاکستان می‌نویسد شورشیان بسیار مجهزند و از تاکتیک‌هایی که روز به روز پیشرفته تر می‌شود استفاده می‌کنند. این روزنامه می‌افزاید از سوی دیگر ارتش پاکستان در برابر تلفات فزاینده عقب نشینی از صحنه نبرد را دست کم به طور موقت بررسی می‌کند. واشنگتن پست می‌افزاید مقامات نظامی پاکستان اعتراف می‌کنند اینک که استراتژی قبلی ناکام مانده، آنها در جستجوی استراتژی جدیدی هستند. اما در حالی که جنرال مشرف در تلاش است مقام خود را به عنوان رئیس جمهوری حفظ کند و انتظار می رود به زودی از فرماندهی ارتش کنارگیری کند، احتمال نمی رود تا حل مسائل مربوط به رهبری تصمیم می گرفته شود. واشنگتن پست می نویسد پاکستان در سالهای اخیر به توافقهایی با شورشیان برای بازداشتن آنها از حمله متکی بوده است، اما دو توافق در وزیرستان شمالی و جنوبی در تابستان امسال زمانی که رهبران شورشی ناگهان اعلام کردند از آنجا خارج می شوند باطل شد. انتقاد اصلی از توافقها هم در پاکستان و هم در غرب این بود که آنها پناهگاه و مناطق امن برای القاعده و طالبان فراهم آوردند و به شورشیان امکان دادند افراد خود را آموزش دهند، توطئه چینی کنند و دست به حمله زنند. گروه های ستیز جو اینک نه تنها بر مناطق قبیله‌ای در مرز افغانستان بلکه بر دیگر بخش های شمال غربی پاکستان نیز مسلطند. واشنگتن پست به نقل از کارشناسان امنیتی می نویسد پاکستان به دلیل خودداری از رویارویی با مشکلات هزینه می پردازد و گروه های شورشی از قدرت تازه یافته خود بهره برداری می کنند. واشنگتن پست در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد آمریکا از سال 2001 حدود 10 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده که بیشتر آن صرف ارتش و مخارج نظامی شده است، اما به نظر می رسد این کمک موجب نشده دوستان زیادی در آنجا به دست آورد و نیز موفق نشده است ارتش پاکستان را برای نبرد با شورشیان آماده کند.
هومن سیسان گزارش می داد. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاه دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که پیش از ارائه گزارش نتایج مذاکرات خود با علی لاریجانی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به شورای امنیت چند بار با او دیدار کند. قبل از خاویر سولانا گزارش خود را تا اوائل ماه نوامبر اواسط آبان ماه به شورای امنیت ارائه دهد. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی میگوید ایالات متحده کارشناسانی را برای متوقف کردن کار تسلط هسته‌ای کره شمالی به این کشور اعزام میکند. اعزام به کارشناسان آمریکایی که تا هفته آینده وارد کره شمالی خواهند شد در جهت اجرای توافقنامه کشورهای گروه 6 برای توقف برنامه اتمی کره شمالی صورت میگیرد. رهبران کره شمالی و کره جنوبی در بیانیه مشترکی متعهد شدند در زمینه امضای موافقتنامه صلح میان دو کشور گفتگو کنند. در این بیانیه دو کشور همچنین به توافق رسیدند اقداماتی را برای افزایش روابط اقتصادی انجام دهند. این بیانیه مشترک که به امضای رهبران دو کره رسید در پی دیدار سه روزه رئیس جمهوری کره جنوبی از کره شمالی و دیدار با رهبر کره شمالی صورت گرفت. نیروهای افغان و آمریکایی کنترل منطقه اجیرستان در استان غزنی را به دست گرفتند. صدها نفر از شبه نظامیان طالبان سه‌شنبه شب منطقه اجیرستان افغانستان را تصرف کرده و به آتش کشیدند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید کشورش قصد دارد 100 میلیون دلار سلاح سبک و تجهیزات دیگر مورد نیاز پلیس را از چین خریداری کند. آقای طالبانی در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست میگوید از هر 5 پلیس عراقی تنها 1 تن به تجهیزات لازم مجهز است و از آنجا که آمریکا قادر به تأمین این تجهیزات با سرعت کافی نیست، عراق قصد دارد آنها را از چین وارد کند. شبه نظامیان طرفدار طالبان 3 سرباز پاکستانی را که به اسارت گرفته بودند کشتند. همکنون شبه نظامیان طرفدار طالبان در مرز افغانستان بیش از 200 سرباز پاکستانی را در اسارت خود دارند. شبه نظامیان هشدار دادند تا زمانی که ارتش پاکستان به این شبه نظامیان در استان وزیرستان حمله کند،